و به همین ترتیب من وقتی که پایشی کردم دیدم که تا حدودی این فضاهایی که به مدیریت شاعران نام آشنا اداره میشه و مدیریت میشه بایسته هست و شایسته هست و تا حدودی به نظرم حق مطلب
بسیارم سپاسگزارم. خب سرکار خانم فلاح، در فصل نخست این گفتگو بحث رو با جایگاه برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر و سودمندتر از فضای فعالیت‌های ادبی در بخش آنلاین یا برخط در حقیقت مدد گرفتیم. فرمایشات جناب دکتر محمدی، جناب دکتر آذر و جناب دکتر مغیثه نازنین رو هم شنیدیم. از بحث عدم برنامه‌ریزی بحث آغاز شد و هم نگاه کارشناسانه و دارای نقدی کاملا اصولمند و هدفمند جناب آقای محمدی و استاد آذر رو شنیدیم و هم در بخش پر لیوان با زاویه دید جناب آقای دکتر مغیثه به گروه‌هایی که هدفمند در حقیقت دارن این فعالیت رو انجام میدن. از شما در حقیقت با توجه به آنچه که پشت سر گذاشتین این پرسش رو میخوام مطرح کنم که وام میگیرم از فرمایش جناب دکتر مغیثه که آیا ما میتوانیم این حضور زنده ادبیات در فضای مجازی رو در قالب جریان سازی که شکل‌های دیگر ادبی در کشورمان داشته در همین ایام لمس بکنیم، یا هنوز با این نگاه که شاید شکل آرمانی هم داشته باشه فاصله داریم؟
سوال خوبی پرسیدید. اساتید من تا جایی که صداشون رو شنیدم بیشتر تمرکزشون رو بخش شعر بود و درباره محافل شعرخوانی آقای مغیثه صحبت کردم. شاید بد نباشه من راجع به بخش دیگری از ادبیات یعنی داستان و رمان صحبت کنم که حیطه فعالیت خودم هم هست، شاید بهتر بدونم. چیزی که وجود داره اینه که در حال حاضر فضای مجازی متاسفانه برای بخش داستان کمکی نکرده که هیچ باعث افول شده. رواج تکه های خاصی از یک رمان رو به صورت عکس نوشته توی فضای مجازی زیاد شده و این باعث شده که آدم ها فکر کنن که برای دستیافتن به اون گوهر یک رمان به اندیشه و مضمون نهفته پشت یک داستان متولی که شاید بیش از 500 صفحه حجمش باشه شاید نیازی اینقدر وقت و هزینه بذارن و همون پیدا کردن چند جمله شعارگونه و رأی‌های کلی که حالا بنا به شکل داستان یا بنا بر اندیشه مؤلف در لابلای داستان گنجانده شده که کفایت میکنه. این متاسفانه آسیبیه که فضای مجازی و به اشتراک گذاری گزیده های داستان و رمان داره واقعا بهش دامن میزنه و روز به روز بیشتر میشه. من به ذرس قاطع ایمان دارم که پایین اومدن سرانه مطالعه در ایران و اینکه ناشران ما دائم می نالند از اینکه تیراژ کتاب ها داره روز به روز پایین میاد و استقبال کمتر میشه آسیب جدیش از سمت فضای مجازیه و متاسفانه فضای مجازی همونطور که عزیزان قبل من گفتن به جای تعالی بخشیدن به سلیقه و سطح خواست و دریافت آدم ها از ادبیات، از نوشته، از شعر داره اونو تنزل میده و این متاسفانه باعث میشه که آدم ها فکر کنن که با همین باید تغذیه روح و روانشون با همین سطح از ادبیات باید اتفاق بیفته.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب ما در فصل نخست فرمایشات هر چهار مهمان عالی مقام برنامه رو شنیدیم. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و نیمه دوم برنامه رو با افتخار خدمت شما تقدیم میکنم. اگر به برگه های تقویم نگاه بکنیم در آخرین چک که فروردین ماه 1399 قراردادی فروردینی که با فروردین ماه های سالهای پیشین تفاوتی آشکار چه در نحوه زیست و چه در نحوه تجربه ما داره. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، گفتگوی فرهنگی رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با افتخار خدمت شما تقدیم میکنیم. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه فعالیت های ادبی آنلاین در سایه تهدید کرونا است. با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامانی چون دکتر مهدی محمدی، مدرس و کارشناس فرهنگی و ادبی، نویسنده و منتقد ادبی که شرف حضور دارن در استودیو، و سه مهمانی که از خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. استاد اسماعیل آذر از نامهای شناخته شده عرصه ادبیات کشورمون در قامت مدرس و منتقد ادبی، بعد از جناب دکتر آذر جناب دکتر محمد حسین مقیسه استاد ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم الهام فلاح نویسنده و منتقد ادبی هم با ما همراه هستند. خب جناب محمدی، در فصل نخست در کنار رویکرد و زاویه دید شما که محوریت هر سه گفتگوی تلفنی رو بر همین قضیه، یعنی بحث عدم برنامه‌ریزی دقیق استوار کردیم، در فصل دوم و نیمه دوم و پایانی برنامه‌مون اجازه می‌خوام که به نکته‌ای اشاره بکنیم که شاید بسیاری از کارشناسان و منتقدان بر این نمط استوارن و اتفاق نظر دارن، نکته‌ای که در فرمایش سرکار خانم فلاح هم بود، که آن چیزی که ما از فضای ادبی در قالب فعالیت مجازی انتظار داریم، حداقل اگر نگاه ایدئال نباشه، نگاهی منطقیش این است که باز هم مانند بسیاری از دستاوردهای این فضای مجازی برای ما تعالی بخشی رو داشته باشه، اما متاسفانه بیشتر به سمت منفی گرویده، شاید هم به دلیل استفاده های نادرستی که استاد آذر در حقیقت بهش اشاره کرده، و استفاده های بهینه و درست آنقدر قلیل و انگشت‌شمار که در فهمش جامعه مقیسه است. ولی به حال نه تنها باعث افت مخاطبان ما به عنوان علاقه‌مندان به یار مهربان و سرانه مطالعه شده که شاید برخی از کجروی‌ها و بیراه‌روی‌ها را هم با خودش به همراه داشته، درباره این رویکرد و این زاویه دید در حقیقت به عنوان فصل دیگر از فرمایش شما تبیین بفرمایید نکاتتون رو.
خواهش می‌کنم. من مجدد عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم فلاح، جناب دکتر مقیسه و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر آذر. باز افتخار از بنده برای بنده که صدای ایشون رو میشنوم و فکر میکنم ایشون هم لطف دارن میکنن و صدای بنده رو میشنوم. باز افتخاره که شاگرد ایشون رو داشتم و همیشه هم سر کلاس کتاب های ایشون رو بنده با افتخار تدریس کردم، برام افتخار بود. عرض بکنم که شدیداً با آقای دکتر آذر موافقم که فضای مجازی ما مریضه.
بله،
نه تنها مریضه بلکه خطرناکه. ما این روزها مجبور شدیم به دلیل اینکه آموزش‌های ما به صورت الکترونیک و آنلاین برگزار میشه، مخصوصاً فضای کلاس‌های مدرسه هامون، اینی که ما بچه‌هامون رو اجازه بدیم بیشتر در فضای مجازی باشه.
کاملا، بله.
من خودم فرزندم، دخترم احتمالاً الان داره صدای منو میشنوه و نگرانی منو حتما درک خواهد کرد، اینکه واقعاً گاهی نگرانم که می‌بینم که ایشون مجبوره که از فضای مجازی استفاده بکنه، چون گاهی اوقات حس میکنم الان در شرایط فرهنگی ما ضررهای این فضای مجازی بیشتر از منافعشه. اما امیدوارم که این زمینه که الان ایجاد شده، بالاخره این بیماری که اومده و ما رو مجبور کرده به سمت فضای مجازی بریم، زمینهایی فراهم بشه که اون ضررهای فضای مجازی تبدیل به محاسن بشه و ما امروز بتونیم استفاده خیلی بهتری از این فضای مجازی،
به فرصت
تبدیل، بله، این تهدیدی که همیشه ما داشتیم به فرصت، مخصوصا بعضی از این نرم افزارها و عرض بکنم که امکاناتی که در فضای مجازی هست. اما در تکمیل فرمایش حضرت عالی عرض بکنم که ادبیات میتونه این تهدید رو از بین ببره یا کمش بکنه و تبدیل به فرصتش بکنه. ببین، ما هر جایی که مخاطبین ما وارد حیطه ادبیات شدن، اون چی که شما فرمودین از لحاظ، خصوصا چون ادبیات ما غنی هست از امور اخلاقی و عرفانی و دعوت به زندگی خوب، اونجا ما دیدیم که مخاطبین ما دچار یک تحولات عمیق شدن.
بله.
چون ادبیات ما انسان رو صرفا به عنوان یک انسان نگاه میکنه و آرزوش این هستش که انسان رو تبدیل به یک انسان آرمانی بکنه. حالا هر جا که ما تونستیم از این ادبیات استفاده بکنیم، خب به نفع شخص انسان و به نفع جامعه ما بوده. ببینین، ما چون تو فرمایشات دوستان هم بود، ما دو تا کار باید بتونیم انجام بدیم. یکی بحث کتاب خواندنه،
بله،
مخصوصا کتاب مادر دیگه. مثلا من همیشه سر کلاس به دانشجو توصیه میکنم به جای اینکه برین 10 تا مقاله در مورد حافظ بخونین، برین 10 تا شرح از حافظ بخونین، یک بار دیوان حافظ رو از ابتدا تا انتها بخونین. من احساس میکنم خیلی از شاگردان ما برای یک بار هم که شده دیوان حافظ رو از ابتدا تا انتها نخوندن، شاهنامه رو نخوندن، اما شعرهای مختلفی از شاهنامه رو خوندن. دومی که فضای مجازی میتونه به ما کمک بکنه ما تلمذ بکنیم در محضر اساتید بزرگ ادبیات. ببینید ما خیلی از استادان بزرگی داریم که برای خود من هنوز افتخار هست که بتونم سر کلاسشون حاضر بشم و از محضرشون استفاده بکنم. حالا به دلیل مشکلات و مشغله‌ای که ما داریم این امکان فراهم نیست، اما فضای مجازی میتونه این کمک رو بکنه. من بدون اینکه در سر کلاس استاد برجسته در دانشگاه تهران حاضر بشم، بتونم تو منزلم بشینم، به جای اینکه ساعت مثلا 8 صبح سر کلاس های دکتر شفیع کتکنی باشم، بتونم ساعت 10 شب مثلا فرمایشاتشون رو برای مثال گوش بکنم. اما متاسفانه میبینیم که این فعالیت کم هست. یعنی من خودم این انتظار، البته طبیعیه، یعنی من انتظار ندارم که آقای دکتر مثلا شمیسا، آقای دکتر دادبه یا اینها وقت بذارن و بخوان تو فضای مجازی ما، چون انقدر وقتشون ارزشمند هست و فعالیت های مفید میتونه،
بله،
و معمولا صفحات این بزرگان توسط ادمین ها اداره میشه این کار انجام بدن. اما میشه از فضای مجازی این استفاده رو کرد که بیایم کلاس های ایشون رو ازشون خواهش بکنیم ساعت هایی رو در اختیار شنوندگان و علاقمندان و ادبیات بگذارن و مسائل مختلف رو بتونن مطرح بکنن. اگر فرصتی شد من میخوام بعدن عرض بکنم که من ادبیات رو از دو زاویه نگاه میکنم، یکی علم و دیگری هنر.
بحبه.
بعد در مورد هر کدوم از اینها میتونم بگم
امید انشاءالله که فرصت بشه. خب جناب دکتر آذر بزرگوار، وام گرفتن جناب دکتر محمدی از فرمایش شما که فضای مجازی ما مریض و خطرناک است. با پذیرش این اصل برای بسامان شدن این نابسامانی باید چه برنامه های اولویت هایی در دستور کار نخست مسئولان، دو دیگر متولیان و اهالی فرهنگ و اصحاب قلم ما قرار بگیره؟ جناب دکتر آذر، خب فکر کنم ارتباطمون با ایشون قطع شده، حالا همکارانم هم تلاش میکنن که در حقیقت با ایشون همراهی داشته باشیم. جناب مقیسه با ما هستید؟
بله در خدمتم.
بله من همین سوال رو از شما میپرسم، به نظر شما برای برون رفت از این آسیب ها باید چه اولویت هایی چه در دستور کار مسئولان و چه در پیشای نوشت فعالیت اصحاب قلم و اهالی فرهنگمون قرار بگیره؟
بله عرضم به حضورتون که باز من آغازین سخن رو با قصیده نیکو از سعدی آغاز کنم که متناسب با این روزهای ما هم هست. دنیا نیرودان که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. این پنج روز مهلت ایام آدمی، آزار مردمان نکند جز مقفلی.
بابا
عرضم به حضورتون که بنده با این فرمایشی که مهمان محترم جناب آقای دکتر محمدی فرمودن بسیار همداستان هستم و همرأی، که به جای اینکه ما به تفاسیر متون اصلی بپردازیم و خوانش آنها، به خود متون بپردازیم که متون ریخته های قلمی و چکیده های فکری انسان های بزرگ و ادبای نام آشنا و دیگر نیامدنی روزگار همیشگی ما هستند.
بله.
ما به جای این که به تفسیر گلستان بپردازیم، خود گلستان رو در سر کلاس ها بخوانیم، خود بوستان رو، خود شاهنامه رو، خود عطار رو. بسیار سخن حکیمانه و متینی بود و بنده هم این کار رو کردم و به همین روش و آیین هم پایبند بوده و هستم. دو دیگر آن که درباره فضای مجازی و این روزها که شرایط نوین و نوعی رو ما در گذر از اون هستیم، خدمت شنوندگان فرهیخته این رادیو عرض می کنم که انسان متعالی و روزآمد اون انسانی است که متناسب با شرایط و دگرگونی ها مواضع خودش رو مشخص بکنه. اگر عقب بماند و پس بماند، مشخص است که از همه داده های خداوندی استفاده نتونسته بکنه. من معتقدم که و بر این باورم که میتوان از فضای مجازی استفاده های بهینه کرد، همچنان که در بخش قبلی صحبت گفتم، الان هم میگم و راهکار رو در این میدانم که اگر ما چند کار بکنیم میتوانیم از فضای مجازی به بهترین شکل استفاده بکنیم. نخست آن که کسانی که خود ادیبند، حالا چه نویسنده اند، چه رمان نویسند، چه شاعرند، به عنوان آنچه که این روزها گفته می شود ادمین، بر این فضاهای مجازی چیرگی داشته باشند، اونها رو در دست بگیرند. طبیعی هست که اگر این انسانها بر مصادر امور باشند، بهتر می توانند گروه رو به سمت متون فرهیخته هدایت بکنند. دو، دیگر آن که این کارها ادامه داشته باشد، چون بعضی از گروه ها و بعضی از فضاها رو میبینیم که گروه های خوبی هن، انسان های خوبی در کنار هم جمع شدن، اما استمرار نداره.
بله،
استمرار و استمرار بسیار مهمه. و سه، دیگر آن که برنامه و گروه مجازی هدفمند باشه، از اول مشخص بکنن که اگر میخواهند به ادبیات بپردازن به کدامین شاخه از ادبیات میخواهند بپردازن، اگر قرار است به شعر بپردازن در چه مقوله هایی و زمینه هایی. به نظرم میرسه که ما از این فضاها اگر هدفمند درست استفاده بکنیم، بهتر میتوانیم به روی کردهای متعالی تری
بی تردید همین گونه. درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مغیثه. با توجه به زمان برنامه قطعا تلمس کردن در محضر شما بسیار بسیار میتونه جذاب باشه، ولی خب شتاب ثانیه ها بر ما افسون. بابت وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. آرزوی توفیق دارم برای شما و تک تک گام هاتون که بیشک به سمت تعالی است.
زنده باشید.
ما نباشید،
من هم خدا نگهدار میگم به شما.
یا علی سلامت باشید، خداحافظ شما باشید. خب سرکار خانم فلاح بزرگوار، نقطه نظر شما رو هم بشنویم برای راه‌های برون رفت از آسیبی که خودتون بهش اشاره فرمودید، به ویژه در بحث تأثیر فضای مجازی در کاهش مفهومی به نام سرانه مطالعه که به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه فرهنگی در جامعه مدرن شناخته میشه.
خواهش میکنم. در ادامه صحبت بزرگواران، چیزی که من فکر میکنم لازم باشه که بهش اشاره بکنم اینه که فضای مجازی متاسفانه تعریف نابهنجاری در بین ادبا و بزرگان ادب داره. یعنی همونجور که فرمودم پیش از من، صدر امور دست آدم‌هایی هست در فضای مجازی و اکثریت دست آدم‌هایی هست که از خواندن و رصد کردن و دنبال کردن اونها نه تنها چیزی عاید مخاطب نمیشه، بلکه
بله،
مسلماً
بله.
چیزی رو از دست خواهد داد. یه مسئله‌ای که خیلی مهمه و شاید بد نباشه که بهش پرداخته بشه اینه که انسان‌های فرهیخته، اهالی ادب، اونهایی که گوهرهای گرانبهای از ادب، شعر و رمان، هر شاخه‌ای از ادبیات فرقی نمی‌کنه، اگر در چنته دارن این قهر رو با فضای مجازی کنار بگذارن و با زمانه خودشون پیش بیان، حتی اگر شده به واسطه یک ادمین یا یک نفر سومی که این رابطه رو شکل بده
و بیان
در فضا باشن و آدمها رو هدایت کنن. من الان مسئله‌ای که دارم اینه که خودم رأساً شروع کردم و یه چیزی حدود 400 نفر رو ماهانه همراه میکنم برای اینکه ادبیات رو بخونن و خب به خاطر روابطی که دارم میتونم نویسندگان و مترجمان رو بیارم که به پاسخها و ابهامات دوستان جواب بدم و یک جلسه مجازی تو این چند ماه برای هر کتاب تونستم ترتیب بدم. اما مسئله‌ای که هست اینه که خیلی از همسنف‌های من، خیلی از آدم‌هایی که با من همکار هستن، تقبیح می‌کنن این کار من رو و فکر می‌کنن که این وقتی رو که برای هدایت و سودهی به 400 نفر آدم من در روز صرف میکنم، میتونم بشینم و بنویسم. متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، الان جهان و ادبیات دیگه از اون دوران گذر کرده که نویسنده فقط بنویسه و خلق کنه و منتظر باشه که مشتاقان، سیل مشتاقان به سمت اثرش بیاد، و خودش باید آستین بالا بزنه و هدایت مخاطبینش رو بر عهده بگیره. و این آستین بالا زدن و هدایت کردن بیشترین عرصه‌ای که داره توی فضای مجازیه و جز این چاره اینه، چون عصر عصر مجازه و نمیشه از طریق واقعیت اونقدر نتیجه گرفت که تو مجاز جواب میده.
دقیقاً. بسیار جذاب بود این فصل و این گفتار، به ویژه این برنامه برای من با چهار زاویه دید، چهار کارشناس بنام و عالی مقام در حقیقت همراه بودیم. نکاتتون بسیار بسیار درست بود و خوشحالم که فصلی از فرمایش شما در حقیقت در راستای صحبت‌های جناب دکتر محمدی هم بود، درباره اینکه خب اساتید با تمام تنگناها با زمانه خودشون پیش بیان و برای هدایت این مسیر درست در حقیقت نیازمند چنین حرکت‌هایی هستیم. سکا خانم فلو، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. منتظر لطفتونم.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب جناب آقای محمدی عزیز، ما دقیقاً 7 دقیقه فرصت داریم در کنار مفهومی که فرمودید می‌خواید درباره بحث علم و هنر در ساحت ادبیات نکته‌ای رو بفرمایید، یکی دو دقیقه هم در پایان برای جمع‌بندی از شما من زمان می‌خوام. با توجه به مدیریت زمان در این 6 7 دقیقه کاملاً در اختیار شما هستم. امر بفرمایید.
سلامت باشین، بزرگوارید. استفاده کردم از محضر استادان ارشد و همچنین حضرت عالی
مهربانی عزیز،
بزرگوار، نکات کاملاً دقیق و کارشناسانه فرمودن. ما میتونیم از فضای مجازی به بهترین صورت استفاده بکنیم. حالا من خودم تقریبا وقتی که تازه بحث بیماری مطرح شده بود یه مقاله نوشتم با عنوان آموزش الکترونیک بایدها و نبایدها.
بله.
فکر میکنم برای دوستان هنوز آموزش الکترونیک به اون صورت مخصوصا در دانشگاه ما شروع نشده بود، اما الان وجود این مسئله میتونه خیلی به ما کمک بکنه. ما نه در یک مانور یا رزمایش، واقعا در یک جنگی قرار گرفتیم با عرض بکنم بیماری برای زنده ماندن.
بی ترتیب
اولا
بی
ترتیب. و اون چیزی که ما رو میتونه سوای جسممون روحمون رو زنده نگه داره قطعا عرض بکنم که مسائل فرهنگی، و برای ماها که اهل ادبیات هستیم پرداختن به ادبیات میتونه اون افسردگی های ناشی از این فضا رو از بین ببره. من خواستم عرض بکنم که من عموماً ادبیات رو از دو زاویه نگاه میکنم، یکی بحث علم.
بله.
ادبیات رو به عنوان یک علم میبینم در کنار سایر علم ها، مثل تاریخ اگر فرض کنیم که
درسته،
مثل جامعه شناسی، مثل روان شناسی، و از یک زاویه ادبیات رو هنر میدونم، مثل نقاشی و همه هنرها، موسیقی.
بابا بابا چه تعبیر زیبایی.
سلامت باشین. عرض بکنم که ما در فضای مجازی از هر دو نوع این نگاه به ادبیات میتونیم استفاده بکنیم.
درسته.
ای کاش حالا همونجوری که فرمودن و شما هم فرمودید،
عرض کردم،
این لجام فضای مجازی در دست اندیشمندان ما بود، صاحبان هنر ما بود.
نکته بود که خودتون ابتدا بهش اشاره
فرمودین، تا این میتونست جامعه ما رو مدیریت بکنه.
درسته.
فضای مجازی رو میتونیم این کار رو بکنیم. یکم بزرگان ما و صاحب نظران ما در این زمینه شاید کوتاهی کردن. الان متوجه شدیم که وجود فضای مجازی چقدر مهم و چقدر ضروری است و چقدر میتونه افکار رو هدایت بکنه. تا قبل از این شاید ما غفلت کردیم که فضای مجازی انقدر میتونه مهم باشه، هرچند میدانستیم که فضای مجازی چه بلایی داره سر فرهنگ ما میاره. امروز ما میتونیم، حالا که فهمیدیم، حالا که میدونیم همچین ابزاری هست و حالا که میدونیم این ابزار چقدر قدرت داره و ما چقدر میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم، میتونیم بریم و از این ابزارمون استفاده بکنیم. اونی که عرض کردم نگاه عالمانه به ادبیات، مثلا یه شخصیتی که ما نگاه بکنیم که هم تو زمینه ادبیات هم عالمه و هم هنرمند، مثلا ملک الشعرای بهار. ببینید ما از لحاظ هنری از این جهت میگم که ایشون خالق بزرگترین قصاید معاصر زبان فارسی است. آقای دکتر شفیع کدکنی جایی فرمودن، بنده هم تو مقالات جای دیگه تکرار کردم، که نقطه پایان قصیده سرایی ما ملک الشعرا بهار، یعنی زاویه هنری بهار. از اون طرف ملک الشعرای بهار بزرگترین، شاید یکی از بزرگترین منتقدین ادبی ماست، مثلا با نوشتن کتاب سجلدی تطور نثر فارسی. میخوام بگم که با این دو زاویه میشه ادبیات رو نگاه کرد. ما میتونیم تو همشه جناب دکتر مقیسه فرمودن کانون‌های تشکیل شده در فضای مجازی، استاد و دوست ارجمندان مثلا جناب دکتر قزوه که این فعالیت رو انجام میدن، میتونیم یه همچین محافلی تشکیل بدیم و شاعران بتوانن اونجا شعرخوانی بکنن، این شعرشون رو با دیگران به اشتراک بذارن. من که علاقه من به شعر هستم، خانواده من که علاقه من به شعر هست، دوستان شاگردان، میتونیم اونجا بشینیم و در این محفل شرکت بکنیم بدون محدودیت های حضور فیزیکی. بله. و استفاده بکنیم. یه بحث اینه. یه بحث دیگه از اون نگاه عالمانه میشه این متون رو نشست و یک بار به تعبیر آقای دکتر مقیسه متون از اول یک بار گلستان رو خوند، یک بار گلستان در این حد شرح بشه که این کلمه به چه معناست و زیبایی که در اینجا نهفته هست چگونه است. چون من در مورد دخترم صحبت کردم، ما خودمون با هم نشستیم چند شب این کارو کردیم.
بح بح بح
دختری که کلاس هفتم هست، ما نشستیم گلستان خوندیم و من متوجهم یواشکی داره ضبط هم میکنه و احتمالات دوستاش هم فرستاده. یعنی این جذابیت درش به وجود میاد. گاهی اوقات میگه بابا چقدر قشنگ، چقدر اینجا رو قشنگ گفته. حالا توضیحاتی هم که من میدادم بالاخره کمک میکردم دیگه. یعنی این جذب مخاطب برای این مطلب. دو تا کار میتونیم بکنیم، یعنی از با دو نگاه و دو زاویه دید. یکی این که بیاین نگاه های عالمانه داشته باشیم به ادبیات، ببینیم که چه مفاهیمی مطرح شده، این مفاهیم چگونه مطرح شده، زیبایی های هنری اینها رو استخراج بکنیم، بخوایم اینا رو بگیم. دومی که بیاین از شعر شاعران مطرح و شاید غیر مطرح بتونیم بشنویم، استفاده بکنیم و لذت ببریم. چون اون چیزی که فراموش شده از ادبیات این که حالا تو این مقوله‌ای که بنده عرض کردم ادبیات هنره، اون چیزی که ادبیات به عنوان هنر برای ما داره زیبایی دیگه. ما لذت ببریم از این زیبایی. لذت بردن از زیبایی ادبیات چه در مقوله شعر چه در مقوله داستان میتونه اون خلأ مشکلی که ما داریم الان، این آشفتگی روانی که در جامعه ما هست، خیلی قسمتش رو میتونیم حل بکنیم. در هر صورت من امیدوارم که مدیریت فضای مجازی ما رو بزرگان به دست بگیرن انشاءالله، و کسانی که این توانایی رو دارند، کسانی که صاحب نفوذ هستند، فرمودن سرکار خانم فلاح، بزرگان ما وقت بذارن ما بتونیم از بزرگانمون ببین. الان عرض بکنم که آقای دکتر آذر یه برنامه در تلویزیون اجرا کردن، مشاعره.
بله.
ببینین چقدر بازتاب داشت، چقدر هنوز بارها و بارها پخش میشه، میتونه خیلی فضای خوبی ایجاد بکنه و مخاطبین زیادی هم جمع بکنه شما.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر مهدی محمدی، مدرس، کارشناس فرهنگی و ادبی، نویسنده و منتقد ادبی، که شرف حضور داشتن در استودیو منت گذاشتن بر سر برنامه گفتگوی فرهنگی، و اساتید عالی مقام دکتر محمد حسین مقیسه، استاد ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق، استاد اسماعیل آذر مدرس ادبیات، و سرکار خانم الهام فلاح نویسنده و منتقد ادبی. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی با محوریت فعالیت‌های ادبی آنلاین در سایه تهدید کرونا همراه بودید، هم بی‌نهایت سپاسگزارم و امید که این برنامه برای شما آورده‌های مفیدی داشته باشه. پایان می‌بریم برنامه امشب رو با کوتاه سروده‌ای از قیصر آفتابی همیشه ادبیات ایران، قیصر امین‌پور. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. همکاران خوبم برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردم با موضوع فعالیت‌های ادبی آنلاین در سایه تهدید کرونا، که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شوید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
بله، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که مجموعه برنامه‌هایی که در این فرصت و مجال چند ساعته تقدیم حضور شما عزیزان شده مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته.